بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله حد قتل برای زنای با محارم بود. تا به اینجا مباحث عمده تنقیح شده. ما اشاره به ولد شبهه نکردیم، چون ولد شبهه مسلم است به حکم ولد حلال. ولد شبهه ملحق میشه، هیچ تفاوتی با ولد عقد دائم نداره، همان گونه که ولد عقد موقت هم واضحه با عقد دائم تفاوت نداره. بنابراین ولد از عقد موقت باشه یا دائم، یا ولد شبهه باشه، همش مصداق حلال زاده است و مشمول این حکم هست. و اگر هم معمولا متعرض این مسئله نشدن لوضوحی هست. و اما مسئله که امروز داریم و باید سراغ اون برویم، مسئله زنا با امرأت العبه که به عنوان چهارمین امری که باقی مونده در اینجا مطرح می کنیم. حاصلش این است که آیا زنا به امرأت العبد مشمول حکم اعدام هست یا نیست؟ این دو حالت داره. یه وقت ما قائل می شویم سببیات عموما حکم اعدام دارن، سببیات عموما همین حکم را دارن. اگر این عقیده داشته باشیم امرأت العبد من السببیات سببیست، محارم سببیست، زن پدر المحارم السببیه محکوم بالمحارم النسبیه مثل همان، اگر اینو بگیم خب امرأت العبد جزء محارم سببی است. این کلا کلا. اما این قلنا کما اینکه خب این هم گفتیم دیگه که محارم سببی مشمول حکم نیست، آیا امرأت العبد استثناء شده از این حکم؟ در هیچ مورد محارم سببی محکوم به اعدام نمیشه، زنای با محارم سببی محکوم به اعدام نیست الا در امرأه عبد لخصوصیت فیها، زن پدر خصوصیتی داره. علتش هم این است که بالخصوص منصوصه، نص خاص داره. حالا یه مقدار اقوال رو در اینجا ببینیم درباره امرأه عبد که بالخصوص متعرض شدن، بعدن هم بریم سراغ ادله. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در قواعد در اعداد کسانی که حدشان قتل است می فرماید الرابع الزانی به امرأت ابیه، الزانی به امرأت ابیه علی رأی، علا رأیین. این علا رأیین دلیل بر این است که خود علامه هم تردید در آن داشته، مسئله هم مسئله مسلمی بین الاصحاب نبوده علا رأیه. حالا این متن قواعد کشف اللسان که شرح قواعد و الاحکامه در ذیل این جمله عبارتی داره، کشف اللسان که شرح قواعد و الاحکامه در ذیل این جمله عبارتی داره، عبارت اینه: وفاقا لشیخ و بنی زهره و ادریس و حمزه و البراج و سعید. بنی این پنج ابنن در واقع، ابن زهره، ابن ادریس، ابن حمزه، ابن براج، ابن سعید، یحیی ابن سعید. پس شیخ طوسی یک نفر، پنج نفر دیگر هم از فقهای اصحاب قدما، ابن زهره و ابن ادریس و ابن حمزه و ابن براج و ابن سعید، اینا فتوای به این معنا دادن لخبر سکونی. دلیلم میگه خبر سکونی است که ما بعدن بهش اشاره میکنیم انشاءالله. این از کشف اللسان نقل کردیم، جلد دو صفحه 398. کشف اللسان جلد دو صفحه 398. صاحب قنیه هم ادعای اجماع کرده، در قنیه ادعای اجماع بر این مسئله کرده که قتل امرأه اب اجماعیه، ببخشید قتل زانی به امرأه اب اجماعیه. غنیه هم ما از سلسله الینابی الفقهیه جلد 23 صفحه 199 نقل میکنیم، جلد 23 صفحه 199. کلام هم شیخ 199. شیخ هم در خلاف جمله ای داره، مرحوم شیخ طوسی، شیخ طائفه، در کتاب خلاف جمله ای داره در همون مسئله 29 که مکرر ازش نقل کردیم، مسئله 29 از کتاب الحدود خلاف. ایشون هم وقتی که امرئه ابر نقل میکنه در اداد کلماتش، بعدن هم ادعا میکنه، میگه دلیلنا اجماع الفرقته و اخباره، بعد از آنی که امرئه ابو ضمن بقیه احکام نقل میکنه، میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره. پس شیخ طوسی هم ادعای اجماعی بر این مسئله کرد. صاحب جواهرم رضوان الله تعالی علیه ادعای شهرت میکنه بر این مسئله، ولی که من العجب اینکه محقق رضوان الله علیه در شرایع که متن جواهره میگه قیله، ولی عجب این که محقق مسئله رو به عنوان قیله مطرح میکنه که دلالت میکنه قول معتبری نیست، قیله. شبیه علامی که میگه ولی رأیین، ایشون هم میگه قیله. حالا به هر حال ما بریم و ببینیم چه باید گفت. روایاتی که میشه برای این مسئله استدلال کرد، در واقع چهار تا روایت داریم که یکی در وسائل، دو تا هم در مستدرک، یکی هم از طرق عامه است. روایت وسائل همون روایت سکونی است، حدیث 9-19 باب ابواب حد الزنا. 9-19 روایت سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد از سکونی عن جعفر عن ابی عن جعفر عن ابی عن امیر المؤمنین علیهم السلام انه رفع الیه رجل قد وقع على امرأة ابيه. چه وقع قد نداره درست. انه رفع اليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محسن. خب دلالت روایت صریحه، کسی را آوردن خدمت علی علیه السلام و ثابت شد که این زنای با امرئه اب کرده، حضرت اون را رجم کرد و کان غیر محسن. یعنی خیال نکنید باز باب حد زنای محسنه بوده، نه، از باب حد زنای با امرئه اب بوده. با اینکه غیر محسن بود باز حکم رجم رو حضرت برو جاری فرمود. روایت دوم در مصدرک، بله این رجمه. حالا یه دعوایی داریم در این که رجم قتل، فتاوای اصحاب قتل، این روایت رجمه، چیکارش بکنیم؟ یکی از معضلات این باب همین اختلافی است که بین فتاوای اصحاب و متن حدیث سکونیه. بله خب دیگه، قتل با رجم دو تاست دیگه. قتل معنی عامیه. و اما دو تا روایتی که روایت دوم روایتی است که در مستدرک عند ائمة الاسلام عن علی علیه السلام همین مضمونه، انه رفع الیه رجل زنا به امرأت ابیه. انهو رفع الیه رجل زنا به امرأت ابیه ولم یکن احسن، محسن نبود، ولم یکن احسن بصد، فامر بهی فرجم. این همون، این حدیث 2 باب 17 است از ابواب حد الزنای مستدرک. 2 باب 17 از ابواب حد الزنای مستدرک، جلد 18 مستدرک. باز حدیث سوم حدیثی است که از مستدرک منتها از جعفریاته، اونم مرسله است، همونطور که روایت در ائمة الاسلام هم مرسله بود، اونم همین مضمون داره. رفع الی علی علیه السلام رجل زنا به امرأت ابیه، همین مضمون، حضرت هم دستور رجمش رو دادن. در واقع روایت سکونی، روایت دعائم، روایت جعفریات، هر سه روایت یه مضمون داره، هر سه رجمه، هر سم عن علیه. دو تا روایت ما مرسله بود و یه روایت ما سکونی بود، مسنده بود، که در سکونی بحث است آیا روایاتش مقبوله یا غیر مقبول. اون روایت 6 باب 17 است، روایت سوم 6 باب 17 از ابواب حد الزنای مستدرک. روایت 4 هم همون روایت برا ابن عازبه که از کتب عامه خوندیم و تصریح میکنه که قبلا خوندیم روایت شو برا ابن عازم با پرچمی داشت میرفت و ازش سوال مثلا کردن کجا میخواهی بروی و گفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده است مرا که بروم گردن کسی که زنای با امرأة عبیه کرده بزنم و اموالش هم بگیرم. امرنی به قتلهی و اخذ امواله، هم قتل خودش هم اخذ اموالش. این روایت براء ما سابقا از کتب عامه نقل کردیم و جالب این است که شیخ طوسی هم روایت براء ابن عازب رو در خلاف نقل کرده. حالا ببینیم مالش چرا باید بگیرن، مصادره اموال برای چیه. این روایت این بود: امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا به زر و نقره جان که امرتا و که اینا قبلا ذکر کردیم از مغنی و همچین فقه علی المذاهب الاربعه هم داشت. شیخ الطائفه زیر مسئله 29 در خلاف هم نقلش کرده، منتها مرحوم شیخ الطائفه به شکل دیگر حدیث نقل کرده، یه مقدارکی تفاوتی داره. و جالب این است که خود شیخ طوسی هم به روایت براء ابن عازب استدلال کرده. به روایت براء ابن عازب شیخ طوسی استدلال کرده. خب این غایت روایاتی است که میشد برای این مسئله استدلال کرد، چهار روایت. ولیکن مهم اینجاست، دقت بفرمایید، لسان این روایات مختلف. در بعضی از این روایات که داشت رجم بشه، سه تا روایت رجم داشت، قتل نداشت. ما اگر دستور به قتل بدن نمیتونیم رجم کنیم، چون رجم شدیدتر از قتل معمولی عادیه. اینا دستور به رجم داشت، ولی بعضی از اینها قتل داشت و ضرب عنق و اخذ اموال. قتل از طریق ضرب عنق و اخذ اموال. خب حالا این روایات که ضعیف السند بود و مهمتر از همه روایت سکونی بود، اگر ما میخوایم اینو منجبر به عمل اصحاب کنیم مشکل پیدا میشه. مشکلش چیه؟ اصحاب فتوا به قتل دادن، روایت سکونی که عمد حدیث ماست در این باب فتوا به رجم میده. چرغن میتوانیم انجباره ضعف روایت سکونی یا روایات مستدرک رو به عمل اصحاب بکنیم. اصحاب گفتن قتل، و ظاهر این که عطفش هم کردن بر چی؟ بر محارم نسبی. محارم نسبی رجم نبود، ضربتن به سیف بود. ظاهرش اینم مثل محارم نسبیه دیگه، اینم ضربتن به سیفه. فتوای اصحاب قتله، ضربتن به سیفه. روایت سکونی که عمده روایت ماست و دو روایت در مستدرک رجمه، مگر اینکه شما بفرمایید یکی از دو کار کنید. یکی از دو کار، یا بگید که اون روایت که اصحاب بهش عمل کردن روایت براء ابن عازبه که قتل داره، ضرب عنق داره. میشه که بگیم روایت براء ابن عازب اصحاب به این روایت سکونی خودمون عمل نگردن، رفتن سراغ روایت براء ابن عازب به اون عمل کردن، که بعید به نظر میرسه مستند اون باشه. شیخ استدلال کرده، تنها کسی که از شیخه. آیا بقیه هم واقعا مستند شو همین روایت برا بوده؟ این روایت سکونی در مقابل چشمشون اعتنای بهش نکردن؟ اون روایت جعفریات و دعام الاسلام اعتنای بهش نکردن؟ صاف رفتن سراغ برا؟ خب به نظر بعید میاد. یا کار دیگه کنید، بگید آقا ما روایت سکونی رو تفکیک میکنیم، میریم سراغ مکتب تفکیک و جدا میکنیم صدر روایت رو که اصل قتله قبول میکنیم، رجمش رو قبول نمیکنیم. کم نه روایت رو تا حدی قبول میکنیم، تا حدی قبول نمیکنیم. آیا این گونه تفکیک ها در روایات، اونم در یه عبارته فرجمه هون، شما این رجمه رو تفکیک میکنید، قتلش رو قبول میکنی، رجمش رو قبول نمیکنی، این رقم تفکیک دیگه خیلی مشکله. باز اگر دو جمله بود فامر به قتل فرجم، بله نه دیگه، میگم اگر دو تا عبارت داشت میگفت فامر به قتله فرجم، می گفتیم آقا روایاتو میشه تبعیض کرد، که ما قائلم نیستیم تا این حد، اما این یه عبارته، میگه فامر به فرجه، شما رجم رو تجزیه میکنید، نصف رجم که قتله میپذیرید، نصف رجم که سنگسار کردن است نمیپذیرید. تفکیک عقلی میشه کرد دیگه، جنس و فصل داره، جنسش قتل، فصلش به وسیله سنگ دیگه. قتل قدر جامعه بین همه موارد رجم و ضرب عنق و امثال ذالکه، قتل قدر جامعه یه جنس فصلی داره، مثل همین که وجوب رو میگن تجزیه میکنن، میگن طلب فعل است معل منع من ترک، منع من ترک از بین میره، طلب فعل که جنس باقی میمونه، ما هم بیام جنس قتل رو حفظ کنیم و اون رجم که اون خصوصیت و فصلشه اونو رها کن. این خیلی تجزیه عجیبی میشه، تا به حال یه همچین تجزیهی نداشت. اینجاست که مسئله به ابهام و اشکال برخورد میکنه. بله خیلی فرق میکنی، میگن ابهام نداره، اصل در جای دیگر که کشتن جایزه، شما میتونی رجم کنی؟ سوال در جای دیگه که حکم اعدامه، یه شخص قاتلی آمده آدمی کشته، شما میتونی به جای اعدامش رجمش کنید؟ جایز نیست دیگه، رجم یک کشتن توامه با شکنجه عجیبی هست، ما نمیتونیم بگیم از کشتن کشتن چه برم میکنی؟ سنگسارش کن یا یه ضربه به گردنش بزن، خیلی فرق میکنه این دوتا، این قتل با اون قتل خیلی متفاوته. ولذا ادمیان اشکالی رو رجم میکنن، این روزا اصل قتل تو دنیا میگن فراوانه، رجم نیست، این رقم کشتار نیست، این معلوم شه تفاوتی داره در از خان و قلا و اهل عرفینا. بنابراین شما بیایید و تجزیه کنید، روایت نمیش، پس چی بکنیم؟ ببینید عقده مسئله اینجاست، بعضی مسئله عقده داره، یه گره داره، بعد اون گره رو گشود. گره مسئله اینجاست، گره این است، مسئله ای هست مشهور، روایاتی که از طرق خاص است همش رجم داره، فتاوا قتل داره، همخوانی نداره، روایات ما با فتاوا نمیخونه، فتاوا با روایات نمیخونه. تجزیه بخواییم بکنیم مفهوم رجم را، یعنی یه عبارت یک کلمه رو بیاییم تجزیه کنیم، نصف مفهوم یک کلمه رو بپذیریم، نصف مفهوم یک کلمه رو نپذیریم، اینم یک کار مشکل. بگیم مستند روایات عامه برای ابن عازب بوده، اونم بعیده، این گره مهم مسئله است، و شاید لحاظا مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک وقتی وارد مسئله میشه تردید میکنه، بعدم میگه الحدود تو را به شبهات، راحتش میکنه، حکم اعدام رو قبول نمیکنه. الحدود تو را به شبهات، ما زور و اونقو نداشتیم جز در روایت عامه، در روایت خاصه نداریم. چرا توجه نمی کنید؟ چرا توجه نمی کنید؟ در روایت خاصه زور و اونقو نداشتیم، در روایت عامه داشتیم. بخواید بگید مستند اصحاب اون بوده، خب بعید به نظر می رسه، جلو چشمشون روایت خاصه بوده. باید بگید مستند اصحاب روایت خاصه بوده، روایت خاصه رجمه، اینا حکم به قتل کردن. مرحوم صاحب جای رضوان الله علیه هم ساده از کنار این رد میشه و اشاره ای هم نمی فرماد، میگه عمل اصحاب جابر ضعف سند است و روایت سکونی و رد میشه. ولی خب بعضی آمدن مثل مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک تحمل نکرده این تناقض رو و رفته از سراغ قرائت و الحدود تدرا و شبهات و حکم اعدام از زانی به امرأه عبد برداشت.
یک روایت پیدا نشد که اینجا یکی این فرق حکم بده، یا هرچی پیدا شد یا ضرب سیف بود یا رجم بود، بالاخره در همه اونا قتل در کار بود.
یک روایت شما با تکرار میکنی این حرف، قتل با قتل خیلی فرق داره، کشتن با کشتن خیلی فرق داره. اگر یک کسی محکوم به اعدام و شما میتونه رجمش کنی پیش خود، تکرار نکنی، جواب منو توجه کنی، من که فهمیدم اگر کسی محکوم به اعدام باشه شما میتوانی رجمش کنی پیش خود؟ ابدا نمیتونیم، ابدا ما نمیتونیم. رجم یه خصوصیت داره، کشتن با شکنجه شدیده، ما نمیتونیم هر محکوم به اعدامی رو رجم کنیم، نمیتونیم. حالا اجازه بدید، تنها راهی که داره، خوب دقت کنید، ما یه راه فکر کردیم برای تنها راهی که برای گشودن این معضل و هموار کردن جاده برای فتوای به اعدام در مسئله زانی به امرأه عبد، تنها راهی که داریم اینه، بگیم اصحاب آمدن این رجم رو حمل بر عهد فرده تخییر کردن. گفتن علی علیه السلام فعلش این بوده، فعل که دلالت بر تعین نداره، فامر به فرجیم، فعل علی علیه السلام دلیل بر تعین نداره، قضیتون فی واقع، دلیل بر این که یه مصداقه. این مسئله یه مصداق دیگر هم داره که قتل، شاهدش چیه؟ احسن، بگیم این از محارم نسبی که بالاتر نیست، امرئه عب بالاتر از محارم نسبی. خب محارم نسبی قتل بود، زنای با اون قتل نوجمه، زنای به امرأه عبا لابد قتلش جایزه. اجازه بدید، بنابراین ما هم بتوانیم رجب کنیم به مقتضای روایت علی علیه السلام سکون، و هم قتل جایز باشه قیاساً اولویاً به محارم نسبی کلام. این دیگه از اون داختر نیست، امرئه اب شبیه مادره، خود مادر رو ما قتل میتوانستیم، زانیه به مادر رو میتوانستیم قتل کنیم، امرئه اب شبیه مادره، مادر نامادری به اصطلاح، نامادری از مادر که بالاتر نیست. حالا که بگیم اصحاب تخییر فهمیدن، بعد احتیاط کردن در تخییرم اون اقل رو گرفتن و فتوا دادن، قتل رو فتوا دادن، احتیاطن. پس نتیجه این شد رجم به مقتضای اون روایت دیدن احد فرده تخییره، قتل هم به مقتضای قیاس اولویت نامادری نسبت به مادر قتل و جایز دانستن. بین التخییر بین الفردین رو عمل به اعتیاد کردن، چون باب دماء اینها بوده، اون قتل که اخف بوده اونو گرفتن و به اون فتوا دادن. و از اینجا اجازه بدید، و از اینجا میفهمیم که محقق چقدر دقیقه. میگه قیل، با اینکه روایت سکونی جلو چشمش بوده، اصحابم این همه فتوا داده بودن، باز تردید در فتوا میکنه. چرا؟ برای اینکه فتوای اصحاب همخوانی نداره با روایت. کار فتوای اصحاب نداریم، نمیشه روایت رجم بکنیم در حالی که مادر رو ما رجم، زانیه با مادر رجم نمی کنیم، زانیه با نامادر رجم کنیم. محقق تو تردید افتادی. ها، فعل علی علیه السلام جواز رو میرسونه، منتها ما در مقام فتوا اون طرف رو میگیریم که اقل و محظورن باشه. اصحاب هم اومدن همه فتوا به قتل، قتل فتوا به قتل دادن. این تنها راهی، حالا قبول کنید یا قبول نکنید، من از نظر علمی دارم مسئله رو تحلیل میکنم تا چند دارم. ولی فعل معصوم حجته، ولی در صورتی که شما اونجا خودتون حاضر باشید. یه خبر واحدی آمده فعل معصوم برای ما نقل کرده، شما فعل معصوم خیال میکنید ما اونجا حاضر بودیم، با چشم خودمون دیدیم، نبودیم که ببینیم. یه خبر واحده. حالا ما میخوام اعتیاد کنیم در مقابل این خبر واحد، اون فرد اخف رو بگیریم، درست؟ بگیم ما عمل میکنیم به روایت سکونی، اما روایت سکونی رو حمل بر حد الفردین میکنیم. چرا؟ به علت این که ما نمیتونیم نامادری رو از مادر قوی تر بدانیم. پس هم قتل جایزه، هم رجم. شاید موردی خصوصیتی داشته، علی علیه السلام شدت عمل به خرج داده، ما همون قتل رو میگیم که دیگه کاسه داغتر از آش نباشه، نامادری داغتر از مادر نباشه. حالا ببینید، یعنی اگر واقعا نمیشه، اما اگر شد کاری سبکتره از زن پدر، سبکتر، کم اما سبکتره. بقیده شما سبکتر که نیست. بگذارم، حالا ما همین داریم میگیم، حالا هم داریم بر نگشتیم از صرفمون، بر نگشتیم. اون از یه نظر اولویت اصل قتل بود، اصل قتل اولویت، کیفیت قتل اینجا من دارم بحث میکنم، اونجا اصل قتل رو بحث کردم. حالا اجازه بفرمایید، روایت به مقتضای فعل علیین فی واقعت خصوصیتی شاید داشته، علی علیه السلام در اون واقعه به واسطه خصوصیتی که در اون مسئله داشته است رجم و دستور داده، ولی ما نبودیم. این قضیتون فی واقعه است. ببینید فرق است، دقت کنید، یه مسئله است در فقه خیلی مهمه، به این روایاتی که سئل فعجا من زنا به امرأت عبیه فکزا و کز، یه حکم کلی، یه وقت قضیه شخصیه. در قضایای شخصیه حکم اجمال داره، در قضایای کلیه حکم اطلاق داره. داستان علی علیه السلام یه قضیه شخصیه است، رفع الیه رجلون یه حادثه شخصیه است. نفرموده من زنا به امرأت عبی فکذا و کذا، اگر فرموده بود من زن آبه امرت علی یرجم، یه قضیه عامه میشود، این کار مشکل میشود. اما داره رفع رجلون زن آبه امرت، یه داستان قضیه خاصیه، شاید اون قضیه یه شکلی داشته، خصوصیتی داشته که شدت عمل بیشتری را می طلبیده است. علی علیه السلام به ما انه امام المسلمین شدت عمل بیشتری نشان داده است و دستور به رجم داده، اما ما نمی دونیم خصوصیات اون قضیه چیه. پس ما بیاییم و اولویت نامادری را نسبت به مادری فراموش نکنیم، بیاییم بگیم حد اکثر اعدامی، اما رجمی که در اون داستان علی علیه السلام، ما مگر بودیم اونجا شاید رجم میگفتیم، خصوصیتی بوده واقعه، اما ما نمیتوانیم از اون واقعه یه قاعده کلی درست بکنیم. اجمالا اعدام رو میتونیم بفهمیم، اما رجم رو در همه مواقع نمیتونیم بفهمیم. ما چون منجبه به عمل اصحابه، جواب داریم میدیم دیگه. از وقت حال پس ما داریم چی میگیم؟ میخوام یک کار کنیم انطباق پیدا بشه. درد سر ما این است که داریم زحمت میکشیم که بیاییم عمل اصحاب رو با روایت سکونی منطبق کنیم. اصلا شما قطع نظر از این مسئله، این موزره رو باید حل کنین. اصحاب ما چرا فتوا تو این مسئله دادن به قطع، با این که در مسئله امرأت عبد، نه اون روایت اصلا نگفت امرأت عبد بالخصوص متعرض شدن. چرا توجه نمی کنین؟ امرأت عبد بالخصوص اصحاب فتوا دادن. چرا؟ باز جواب نمیدن، میرن تو اون قسمت. من میگم چرا اصحاب خصوص این مسئله متعرض شدن در حالی که تو هیچ روایت ما نداره قد؟ چرا؟ نیست. خب نیست، گشتیم، شما میگردید برید بگردید، ما گشتیم و نیافتیم. ترجمه حالا ببینیم نتیجه چه بگوییم در نهایت. آیا فی نهایت فتوا قتل بشود در اینجا، یا در نهایت در اینجا فتوا براءت بشه؟ حرف جامع المدارک رو بزنیم، خودمون رو راحت بکنیم. ما بسیار بعید میبینیم که در یه چین مسئلهی که این همه روایت داره، عام گفتن، خاص گفتن، سنی بسیار خوب، مجموع منیس المجموع چیزیه دیگه، بخواهیم در این مسئله جرأت کنیم و فتوا بدهیم به عدم قتل، مشکله، بعید به نظر میرسه بتونیم براءت کنیم. ولی علی کل حالین باز هم اگر در این مسئله دقت بیشتری بشه که اطمینان خاطر بیشتری پیدا کنیم، ما فعلا نظرمون بیشتر این است که حکم قتل در اینجا جاری بشه. ببینید گاهی تراکم قرائن و زنون تبدیل به یه یقین می شود و برای انسان اطمینان میاره. این مسئله هم از قبیل همون تراکم زنون است که در مجموع منتهی به یقین میشه. ولی در این حال فعلا حالا فتوای قطعی رو نمیگیم، قطعا باز تا تأمل بیشتری بشه. ولی این جمله رو هم با درس کنم، اخذ اموال دیگه در اینجا ما نمیتونیم فتوا بدیم، چون نه اصحاب ما گفتن نه روایت معتبر داریم. اونی که در روایت برا ابن عازبه، بله ما احتمال میدیم مسئله اخذ اموال هم لخصوصیت فی المورد بوده است، یعنی واقعا مسئله بوده است که پیغمبر شدت عمل رو لازم دانست، که ان تعذیر مالی این مربوط به ارتداد نیست، تا که بعضیا خیال کنن شاید منکر حرمت بوده و لذا مرتد بوده و لذا مرتد اموالش به کی میرسه؟ به ورثش میرسه، نه به بیت المال. اموال مرتد که به بیت المال نمیدن، حالا ورثه است. این از باب ارتداد نیست، این یه تعذیر فوق العاده ای بوده است که لخصوصیت فی المقام شاید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده، و الا ما هیچ کجا نداریم، در زنای با مادرم نداریم اخذ اموال، ما نمیتوانیم در اینجا بگیم. خب حالا این مسئله بازوش مطالعه میفرمایید تا ببینیم چه میشود.